بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابو عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث محرم سال قبل ما درباره عبودیت و برکات عبودیت بود که اگر انسان بتونه عبدالله بشه و در محضر حق تعالی ادای عبودیت کنه بر این انسان عبدالله چه برکاتی نازل خواهد شد. اگر به یاد عزیزان باشه در این مطلب بحث کرده بودیم اگر بناس اعمال ما اعمال عبادی باشه اعمال عبادی با رنگ الهی محقق میشه، اگر کار لله شد به برکت کار لله اون عمل عمل عبادی میشه، اگر این رنگ الهی به عمل بیاد به خاطر نورانیت ذات اقدس الله عمل نورانیت پیدا میکنه و به خاطر نورانیت عمل جان عامل نورانی میشه. وقتی جان عامل نورانی شد به مبدأ نور ذات اقدس الله نزدیک میشه. ولذا اگر عمل لله و عمل عبادی شد مضافاً به این که به جان عامل نورانیت میاره به مبدأ نور او را نزدیک میکنه. اما اگر عمل لغیر الله شد برای ذات اقدس الله عمل انجام نگرفت، عملی را که لغیر الله شد این عمل عمل عبادی نیست. عمل که عبادی نشد چون به عمل رنگ الله نیست به عمل رنگ نور نیست. رنگ نور که به عمل نباشه عمل رنگ ظلمت به خود میگیره. عمل که به خود رنگ ظلمت گرفت جان این عامل را ظلمانی میکنه. ولذا هر عملی را که لغیر الله باشه به خاطر ظلمت عمل جان عامل ظلمانی میشه. وقتی جان عامل ظلمانی شد به مقدار ظلمت از مبدأ نور فاصله میگیره. ولذا در بین اهل معنا یک مطلب مسلمه، هر عمل که لله شد مضافاً به نورانیت مقرب هست به ذات اقدس الله، انسان را نزدیک میکنه، ایجاد قرب میکنه. و هر عمل که لغیر الله شد مضافاً به ظلمت مبعده، از ذات اقدس الله انسان را دور میکنه. برای اینکه ماها را به انجام اعمال تشویق کنند، اگر به یاد عزیزان باشه برامون ملاک هایی قرار دادند و لذا عبادت رو در سه بخش آوردن. بعضی ها عبادت رو انجام میدن، داعی و انگیزه عبادت شوق بهشته، انسان مشتاق بهشته، برای اینکه به بهشت دست پیدا کنه خدا را عبادت میکنه. این عبادت به انگیزه بهشت عبادته، اثر هم بر او بار میشه، او را به بهشت هم میبرن، اونجا ساکنش هم میکنن. گاهی عبادت به انگیزه امان از عذاب الهیه. جهنم را برک توصیف کردن، از عذاب جهنم خوف به جانش آمد، خدا را عبادت میکنه که برگه امان از جهنم به دست او بدن. اثر هم به او بار میشه، از جهنم او را حفظش میکنن. اما گاهی داعی برای عبادت از بهشت و جهنم بالاتره، انسان خدا را عبادت میکنه نه برای بهشت نه برای جهنم، بلکه برای خالق بهشت و خالق جهنم. بنظر هر چرا که انگیزه انسان بالاتر بره، هدف بالاتر میشه، به تبع برکاتش هم عظیمتر میشه. اگر انسان انگیزه عبادت بهش شد، او را در بهش ساکن میکنن. اگر انگیزه امان از جهنم شد، امان از جهنم به او میدن. اما اگر انگیزه خالق جنت و نار شد، او را اون عبادتی را که بخواد این معنا را برسونه، خب به تبع عبادت سنگین تره، راه این عبادت هم دشوارتره. اما اگر تحمل این راه کرد، برکاتی را که در ذات اقدس الله هست به این انسان، اون برکات رو نازل میکنن. انسان به یه جا میرسه که انشاءالله تا بحثای بعد خواهم گفت، نه به بهش اعتنا داره نه به جهنم اعتنا داره. برای این که ماها رو به عبادت تشویق کنن، در ما انگیزه ایجاد کنن، اگر شما به آیات به روایات نظر کرده باشید، برای ایجاد انگیزه اثرها رو به ما گفتن. عنوان مثال، اگر شما قرائت قرآن کنید، به هر سوره چه اثراتی داره اثر رو ذکر کردن. خوندن مثلا سوره یاسین این اثر داره، خوندن سوره صافات اون اثر داره، خوندن سوره اعراف، آل عمران، انعام، سایر سوره ها این اثرات رو داره. چرا برای ما اثرات رو بیان کردن؟ تا انسان با معرفت و شناخت به اون اثرات، انگیزه او و داعی او به این کار تشویق بشه، زیادتر بشه، به خاطر درک اون ثواب ها اون عمل انجام بدن. حتی فرمودن هر آیه از قرآن چقدر ثواب داره، فرمودن هر حرفی از قرآن چقدر ثواب داره، که به حمدالله شنیدین اگر یک حرف از حروف قرآن را انسان به زبانش جاری کنه ولو معناش هم ندونه، در روایات آخر سوره کافی آمده به هر حرفی 10 ثواب به او میدن، 10 گناه از اعمالش کم میکنن و 10 درجه در بهش براش مقدر میکنن. این ثواب را چرا ذکر کردن؟ تا انسان ها به خاطر درک همین ثواب تشویق بشن دنبال قرائت قرآن برن. حتی فرمودن قرآن را درست بلدی، قرآن را از حفظی، اما قرآن را روی مصحف روی خود قرآن ببین و بخون. چرا؟ روایت فرمودن قرائت القرآن علی المصحف، اگر انسان روی خود قرآن تلاوت کرد، یخفف عذاب الوالدین و ان کان کافرین، قرائت قرآن روی مصحف روی خود قرآن عذاب ابدین را اگرچه کافر هم باشن تخفیف میده. اصلا ما بگم کردن انسان مشتاق بشن اینها را انجام بدن. برای نمازهای طول هفته، نماز روز شنبه، روز یک شنبه، ایام هفته را گفتن این نمازها مال این روزهاست، این اثرات هم داره، اثر بیان کردن، انسان مشتاق بشه. برای روزهای طول سال، اول ما، وسط ما، آخر ما، ماه رجب، ماه شعبان، ایام عید قدی، سایر ایام، اثرها رو بیان کردن. به عنوان مثال اگر انسانی روز عید قدی روزی بگیره، ثواب این روزه انگار کل ایام ده رو صائم بود. چرا این رو ذکر میکنن؟ انسان ها مشتاق بشن، انگیزه در جانشون ایجاد بشه، به خاطر اون انگیزه دنبال نفس عمل برن. حتی در کارهای معمولی هم باز انگیزه رو بیان کردن. به عنوان مثال فرض کنین، حالا اون نماز روزه به یک طرف، در واقع همین جلسات ابو عبدالله سلام الله علیه فرمودن من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. اگر انسانی برای حسین گریه کنه یا بگریونه یا خود را به شکل گریه کن در بیاره، بر او بهش واجبه. اثر بیان کردن تا انسان اون کار را انجام بده. در باره حضرت معصومه سلام الله علیه روایت داره من زار عمتی بقوم وجبت له الجنه. اگر انسانی عمه ما را دم قوم زیارت کنه، بهش بر او واجبه. اثر بیان کردن تا این بیان اثرها در انسان انگیزه ایجاد کنه. اگر چه در بحث روایات آمده غیر عارفن به حقها را اووردن، کسی عمه ما را دم قوم زیارت کنه، عارف به حق او باشه، بر او بهش واجبه. اما در بحث اصول یه اصطلاح آوردن، اگر دو تا روایت مثبتین بودن همدیگر را تقیید نمیزنن. در یه روایت آمده هر کسی عمه ما را در قم زیارت کنه، بر او بهش واجبه. این جنبه جنبه مثبته، یعنی کلام مثبته، وجب له الجنه کلام اثباتیه. روایت بعدی داره عارفن به حقها وجب له الجنه، باز کلام اثباتیه، من نهی تو کار نیست. دو تا کلام اثباتی همدیگر غیر نمیزنن. وقتی غیر نزنن، اگر انسان زیارت کنه حضرت معصومه را ولا عارف به حق ایشون نباشه، باز بر او بهش واجبه. اگر عارف باشه، درجات بهش بالاتر میره. آمدن اثر بار کردن در کاری را که برای مردم انجام میشه، باز اثر بار کردن. روایت آمده اگر انسانی طواف خانه کعبه را انجام بده، هر شوت طواف انجام بده، روایت داره که تعالی 6000 ثواب میده، 6000 گناه از پرونده اعمال پاک میکنه و 6000 درجه در بهشت برای این انسان خدا مقدر میکنه. اما رضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی ادى عشرا. اگر انسان حاجت برادر مؤمنش رو بربیاره، خداوند ثواب 10 طواف میده. اگر انسان محتاج شد، به کسی مراجعه کرد، انسان دنبال کار او بود و کارش رو انجام داد، ثواب 60000 حسنه، 60000 محل گناه و 60000 درجه در بهشت براش ایجاد میکنن. چرا اومدن در روایات اینها رو بیان کردن؟ تا انسان ها مشتاق بشن، دلها گرم بشه، انگیزه ایجاد بشه، انسان برای این انگیزه دنبال اون کار راه بیفته، اون کار رو انجام بده. در بحث عبودیت هم باز روال به همین صورت هست. آمدن برای ما در بحث عبادت انگیزه ایجاد کردن. ای انسان، اگر خدا را خالصا لله عبادت کنی، برای بهشته. برای ما توصیف کردن مقامات بهشت و درجات بهشت رو. این مقامات بهشت در جان انسان انگیزه ایجاد بشه، انسان دنبال عبادت بره ولو برای بهشت. اون ور هم آمدن گفتن اگر جهنم انسان بره، عذاب جهنم اینه، طبقات جهنم اینه، تو جهنم در کنار آتش، آتشی است که در روایت آمده. گاهی بر انسان آنچنان آتش ایجاد میکنن که اون علمی را که از آتش به جان انسان میام، اون علم آتش برابری میکنه با خود آتش جهنم. این خیلی حرف عجیبیه، آتش آنچنان به جان انسان بیاد، آتش جهنم چقدر سوزانه، آتش به هر حد به جان انسان شرر ایجاد کنه. یا به انسان در روایت آمده گرسنگی تو جهنم ایجاد میکنن، علم گرسنگی آنچنان به جان انسان اثر میگذاره که مقدار علم گرسنگی برابری میکنه با علم آتش. به خاطر همین وقتی زقوم تو جهنم میارن، این به خاطر آتش به همین زقوم پناه میبره. اینها چرا بیان کردن؟ تا در انسانها انگیزه ایجاد بشه برن دنبال عبادت، تا به این عذاب حق تعالی مبتلا نشن. اثرات بیان کردن، معرفت به اثرات در جان انسان انگیزه ایجاد میکنه. اما نکته مهم اینه، هرچه انسان اوج معنوی پیدا کنه، هرچه انسان مقامات معنوی انسان بیاد بالا، انسان آنچه را که سابقا مهم بود براش از اون اهمیت کاسته میشه، به مقامات بالاتر دست پیدا میکنه. در مقامات بالاتر پایین تر جلده ای برای اون نداره. به چند مثال دقت کنید. انسان های عادی اوائل کار کارها رو با دست پاشون انجام میدن، بخوان باری رو بلند کنن با دست بلند میکنن، جایی بخوان برن با پا حرکت میکنن، بخوان به چیزی نگاه کنن چشم به اون میدوزن، بخوان حرفی رو بزنن با زبان تکلم میکنن، اعضا و جوارح را ابزار میگیرن تا با این ابزار به اهدافشون دست پیدا کنن. اگر همین انسان بیاد بالاتر، قدرت معنوی پیدا کنه، روحش قوی بشه، اگر روح قوی شد و قدرت روحی پیدا کرد، از ابزار اعضا و جوارح بی نیاز میشه، یه پله بالاتر میاد، با اراده کار انجام میده، با چیزی بلند کنه، نیاز نداره راه بیفته با دست بگیره با دست بلند کنه، با اراده اون کار رو انجام بده. چیزی میخواد به طرف بفهمونه، نیاز نداره با زمان تکلم کنه، از تکلم مافل زمین رو به طرف برسونه، یه اراده میکنه، در جانش الغا میکنه آنچه را که مد نظر او بود. انسان ها بیان بالاتر نیاز نداره حتما ببینند تا مطلع بشن، ندیده از قضایی مطلع میشن. تو در سوره یاسین آیات آخر در باره حق تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، حق تعالی آنچنا که اراده بفرماد با اراده کار تموم میکنه. اگر انسان بشه مثل الهی، امی اتینی اجعلک مثلی، اگر انسان مثل حق تعالی قرار گرفت که تو را حق تعالی با اراده با کن فیکون کار تموم میکنه، انسانی را که مثل حق تعالی قرار گرفت، او هم میتونه با اراده کن فیکون را هم به دنبال بیاره، با اراده کارهاش انجام میده. خب این انسان اوائل کار محتاج بود به ابزار مادی، و روح روش کرد، از این ابزار بی نیاز شد، یه پله آمد بالاتر، آنچه را که احتیاج به او داشت مهمم براش بود، الان به یه جا رسید اون براش مهم نیست، احتیاجم به او نداره، آمد بالاتر، در رتبه بالاتر، در درجه بالاتر، چون به کار از این تر دست پیدا کرد از کار قبلی بی نیاز میشه. یه مثال دوباره دقت کنید. برای انسان ها حسن، حسن و زیبا هست تا احسن برات جلو نیاد. تا وقتی را که احسن برات جلو نیاد، حسن زیبایی داره براش. وقتی احسن براش اومد جلو، زیبایی حسن از دید اون میافته، دنبال احسن میره. حتما شما این شعر رو شنیدید که یه بنده خدا میخواد شعر بگه در مورد حق تعالی، یک مصرع را گفت که حسن یوسف را به عالم کس ندید. این مصرع را گفت، تو مصرع بعد مون که چی بگه، به مصرع بخوره. هرچی فکر کرد یادش نیامد که چی بگه. خادی در عالم خواب بهش گفتن مصرع بعد و ما برات میگیم حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. وقتی را که یوسف با اون زیبایی چهره حسن و زیبایی داره، کسی را که یوسف آفرینه، اون کسی را که یوسف خلق اوست، یوسف را او با این زیبایی آفرین، یوسف زیباست تا احسن میدون نیاد. اگه احسن آمد میدون، زیبایی یوسف در برابر جلوه احسن از کار میفته. این همین تو بحث عبودیته. بهشت خب در روایات فرمودن لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر به قلب بشر. چشمانی ندید بهشت چیه، گوشی هم نشنید اوصاف بهشت رو، آن چم که به ذهنت بیاد بهشت غیره مونه. معمولا آنچه که ما شنیدیم بینی بین الله قطره به دریا هم نیست. کسی حالا بهشت و نبی الا معدودی، آنچه که روایات به ما گفتن قطره به دریاست. آنچه به ذهن ما بیاد، ذهن ما انس به این عالم داره، بهشت درخت داره. با تصور کنیم درخت این عالم رو تو ذهن خودمون میاریم، بیانه زیباترش کنیم. جلوه از درخت بهشت تو ذهن ما درخت عالم ملکه. بگم در بهشت نهر داره، ما چه تصور میکنیم؟ نهر این عالم رو فکر میکنیم، بیانه زیباترش میکنیم به این خیال که نهر بهشت هم همینه. در حالی که دنیا مار که حقارت به او خورد، آنچه در دنیا هست که روایات از بال مگس پستره، از عطسه بز مریض حقیرتره، از استخوانی را که استخوان استخوان خوکه به دست فرد جزامی هست، از اونم پستره. این دنیا وقتی خود دنیا این شد، مافد دنیا حقیره تره. حالا انسان بخواد بهشتی را که حدیگه خدای با قدرت بی نهایته تصور کنه، به این دنیای جلیده. بلذا فرمودن لا یخطر به قلب اشد و بال بشر. اصلا به ذهن کدی بهشت نمیاد که چیه. آنچه به ذهن ما میاد مال این عالم هست که مرگ حقارت به او خورده، اون عالم یه عالم دیگه هست. اما با این اوصاف بهشت را که انشاءالله اهل ایمان شما انشاءالله خواهید رفت، بهشت بسیار عظیمه. زیرا بهشت را این گفتن عظیم به این بابه که خدای حق تعالی از اسامی نامهای اقدسش یا شکوره. خداوند بروان تشکر از بنده مؤمنش حدیه به او داد. حدیه خدای عظیم یا شکور برای بنده مؤمن. رضا به معنای واقعی کلمه بهشت عظیمه. اما این عظمت بهشت تا کیه؟ که اعظمی جلو نیاد. اگر اعظم آمد جلو، بهشت عظیم با تمام عظمت حقیر میشه. یوسف بسیار زیباست تا خالق یوسف میدون نیاد. به این مثال دقت کنید، یه بنده خدای تو خونش یه دونه حوض داره. این این حوزه‌ای را که گاهی می‌بینید دست پیش ساخته است از قبل می‌سازه، یک متر یعنی یک متر نیم متر اون داره تحت خودش می‌ذاره، مثلا کسی می‌خواد بشه اون آب رو تو جمع بشه. اون میگه همه دیدن‌های آبش یه حوزه یک در یک متر بوده که اون رو ببرن یه استخر بود نشون بدن، این استخر 200 متر طول داره، 100 متر هم عرض داره، 10 متر هم عمق داره. اون میگه حوض یک متر در یک متر یه استخر این عظیم رو واقعا عظیم میبینه، میگه عجب آبیه 200 متر طول، 100 متر عمق، 10 متر عرض، 10 متر عمق، چه آب عظیمیه. استخر واقعا در دیگه در دیدش عظیمه، اما تا کی عظیمه؟ که دریا ندیده باشه. حالا بیارنش به اون دریا نشون بدن جای 200 متر طول 500 کیلومتر آبه، جای 100 متر عرض 200 کیلومتر عرضه، جای 10 متر عمق مثلا 3000 متر عمقه. تا دریا ندید استخر واقعا براش عظیمه. حالا بیاد استخر، حالا بیاد دریا ببینه، استخر به معنای واقعی کلمه حقیر براش میاد. حالا اون که آمده دریا دیده، اون با اون عظمت دریا رو یافت، حالا اون بید اقیانوس ببینه، یه این دریا با همه عظمت هزار تا این دریا یه اقیانوس هم نمیشه. خب اینا بندیگه نسبیت دارن، بندیگه با مقیاس به هم بشه اینطور معنا میشه. بهشت به واقعی کلمه عظیمه، خدای با قدرت بی نهایت با نام اقدس یا شکور از بنده مؤمن در حال به تشکر داره حدیگه میده، حدیگه خدای با قدرت بی نهایت واقعا عظیمه. این عظیم تا کی هست؟ که اعظم میدون نیاد. اگر انسان خدا را عبادت کند برای بهشت و این عبادت عبادت باشه با رنگ خالص لله، باریکالله هم بهش میگن، اثر هم بهش بار میکنن، او را بهشت هم میبرن، برکات هم به دست او میدن، از درهای بهشت ملائکه با اجازه وارد میشن، او را زیارت میکنن، به دست پاش هم بوسه میزنن، اون برکات عجیب که در روایات آمده سوره یاسین هم فرموده یه با نور عجیب قصر او را فرا میگیره. آنچنان این نور عجیب هست این انسان مؤمن از ابهت این نور پا میشه. این نور مانه چیه؟ صوت یا سلامان قولا به رب رحیم، خدای با عظمت، خدای با جلوه بی نهایت بر این بنده مؤمن سلام میکنه. خیلی عظیمه انسان به این مقامات برسه. عظمت جای خود محفوظ، اما تا اعظم میدون نیاد. اما اگر اعظم آمد میدون در جلوه اعظم عظیم میخوابه. اگر عبادت ها برای بهش و واقعا عظیمه، واقعا این عبادت برکات عجیب به دنبال خواهد داشت. اما اگر اعظم جلو نیاد، در روایات ما آمدن برای ایجاد انگیزه و شوق در ما اثر بیان کردن. اگر عبادت برای بهش شد این اثر، این برکات، این اوصاف، این غصب، این خوب، این چیزها. اگر عبادت برای جهنم شد این هم اثر، این مار، این آتش، این گرسنگی، این طبقات، این چیزهای عجیب. برازا فرمود در کتاب قرآن قیمت و کل مرئن ما یعلم، قیمت هر انسانی به معرفت اونیست که میدونه. حتی ما یعلم انسان چی باشه، به مقدار اون ما یعلم که انسان میدونه اون معرفتش ارزش پیدا میکنه. که به همدل میدانید که ارزش هر معرفت به ارزش معروف اونه. معرفت متعلقش چیه؟ متعلق معرفت همون معروفه. اون معروف چه مقدار برای انسان ارزش داره. به ارزش معروف معرفت ارزش پیدا میکنه، به ارزش معرفت هم اون انسان عارف ارزش پیدا میکنه. و دفعه قیمت و کلوم رو این ما یعلم. یه مثال دفت کنید، یه بار انسان دنبال یه علمی میره که برکات این علم در ارتباط با بدن مادی اوست. حال بفرد علم پزشکی رو میره میخونه، حالا دندون پزشکی مال دندون انسانه، چشم مال چشم انسانه، گوش مال گوش انسانه، قلب مال قلب انسان. آنجا در علم طب آمده، این علم طب در ارتباط با بدن مادی ماست. خب اونوی بسیار شرافتمندانه که انسان دنبال این علم بره در خدمت بدن مادی اوست. بدن مادی ما چقدر ارزش داره؟ به اون مقدار هم این علم طب ارزش پیدا میکنه. یه بار انسان دنبال یه علوم میره در ارتباط با روح اونه. خب روح ما نسبت به بدن ما چه نسبتی داره؟ روح سلطان، بدن خادمه. به همین تناسلی را که روح با این بدن در ارتباط با بدن مادی ماست، چون متعلق ها شرافت ایجاد میکنن، این متعلقش بدنه، اون متعلقش روحه. روح سلطان بر این بدن، پس علومی را که به روح ما کار داره سلطان است بر علومی را که به بدن ما کار دارن. مثلا در عبادت شده العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. یه علومیست مال ادیان با روحشون کار داره، یه علومیست مال ابدان با بدنشون کار داره. چرا علم الادیان بر علم الابدان مقدم شد؟ فرمودن العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. چرا به عکس نگفتن؟ این تقدم، تقدم شرافتیه. چون علم الادیان اشرف بود بر علم الابدان، از آن اول اشرف رو بیان کردن بعد شریف رو بیان کردن. حالا حساب کنید بر این علم الابدان کنار علم الادیان، حالا یک انسان دنبال یک معرفتی گره که نه با ابدان کار داره، نه با ارواح کار داره، بلکه با خالق ارواح و ابدان کار داره. اگر اینطور شد، شرافت این علم از هر دو علم بالاتره. اون علم ابدانه، این علم ارواحه، این علم خالق ارواح و ابدانه. مثلا برای علم عرفان میگن موضوع علم عرفان ذات اقدس باری تعالی و صفات و اسمای حسنای اوست. چون علم عرفان متعلقش معرفت باری تعالی است و معرفت الله فوق معرفت ارواح و ابدانه، بلکه معرفت خالق ارواح و خالق ابدانه ذا اشرف امیم عالم علم عرفانه، چون متعلقش اشرفه، متعلقی دارد که برای همه چیز شرافت داره. ولذا ما به تعبیر اون معروفی را که در هر معرفتی هست ما به این علوم به صلاح بها میدیم. علم ابدان معروفش بدن انسانه، علم ادیان معلومش با روح انسان ها کار داره، برای تذکیه رو، برای تحذیب نبدی بادی هاست. اما علم عرفان و ذات اقدس باری تعالی لا این قیمت و کلوم رو این ما یعلم، قیمت هر انسانی به اون ما یعلم اوست. اون ما یعلمش چیه؟ انسان طبیبه، شغل بسیار شرافتمندانه است، شغل شریفیه، اما در ارتباط با بدن انسانه. اون یک عالمیست با روح انسان کار داره، اونم شریفه، اما به اعتبار علم ابدان او اشرفه.
احساس بیاد بالاتر، انسان عارفیست با خدای عالم، معرفتش با ذات اقدس باری تعالی، صفات حسنا، اسمای حسنا، صفات جلال، صفات جمال در ایمانی هاست. خب اون متعلقش خالق همه چیزه. رضا عارفان نادی عرفان به الله به خاطر حرمت معروف بالاترین مقام دارا هستند. حالا انشاءالله بیانی هفتانا در این بحثای آینده بود، در این وادی میخواییم بریم این عرفان به الله چطور به دست میاد، مقدمات چیه، مؤخرات قضایا چیه، اصلا این علم رو به چی میدن، چه احوال لایق این علم قرار دارن، اگه انسان بخواد این معرفت الله به دلش بیاد با چه مقدماتی بر خود ایجاد تو به او بدن. انشاءالله به یاری خدا این شبهای آینده را در این باره انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی به هم بیقن بر آن قسم میدم که ما رو به این علوم نیامت و ظرفیت عنایت بفرماید. ایزا محبت کنه شما سر ساعت نه شما با بحث شروع میکنیم، ایزا اگه میخوام بیان برای که رشته بحث از دستشون میدهر برای که الان اول بحث باشن که یه حال از بحث بگذره اون مقدمات که با بیان کردی از دستش در میره و شما تا آخر بحث و به دنبال چی چیزی میگردیم شد به دستش نیاد. بابا عبدالله قصد میدم که ما رو لایق این خدمات قرار بده انشاءالله. اونها رو در کربلا با حسین در افتادن اون حمتشون چی بود؟ اونا یعلمشون چی بود؟ تمام یعلمشون این بود به حاکه حسین رو بکشن یه پولی دست پیدا کنن. حالا این پول مگه چش از جنب میخواد تا این بره؟ حالا حسین رو کشتید بعد به کجا رسیدید؟ چی گرفتید؟ آیا عمر احمد به تو رسید؟ یا همه بعد به نکبتی مبتلا شدن که از این نکبت تصمبرش رو به تنها سیخ میکنه؟ لا اله الا الله. آقا بین راه بودن که خبر رسید آقا مسلم را در کوفه کشتند. ما از کوفه بیرون نیامدیم داده بدن بی سر مسلم رو توی خیابون ها دارن میگردونند. وقتی مسلم رو بردن به دارون اماره گفتن بعضی ها که حقا مسلم آزاد میکنن، بعضی بودا مسلم رو میکشن، بعضی گفتن او رو زندانیش میکنن. هر کسی چیزی میگفت. یه چند لحظه بعد یک بدن بی سری از بالای دارون اماره به زمین افتاد. این نانجیب مردم آمدن این بدن را سنگ باران کردن یا تلاب به این بدن بستن تو شهر و کوچه حرکت دادن تا دل امیر عبدالله را شاد کنن. وقتی پیام با آقا ابو عبدالله رسید، آقا برای مسلم عشق از دیده هاش جاری شد. آمدن برای خیمه فرزندان مسلم، فرزندان مسلم را به زانو نشوندن با محبت اینها التفات و عنایت فرمودن. دختر امام حسین ناظر صحنه بود، دید که فرزند مسلم زانوی ابو عبدالله است و به این ملاطفت خاصی به این برخورد کرد. گفت حسین جان دست یتیمی انگار به سرم میکشی، آی برا با مسلم حادثه اومد جلو. آن فرمودن که من به جای بابات هستم. سهده را دفتر ابو عبدالله ناظر بود. اینطور نهرو میکنن روز آشورا وقتی راک حسین بنا به راهی میدان جنگ بشه، دفتر ابو عبدالله اومد حسین جان بابا از دست پیاده بشون. چرا دفترم؟ گفت بابا پیاده بشون. آقا پیاده شد. حسین جان به زانوش منو بگیر. برو زانوی گرفتن. دفترم چی میخوام؟ گفت بابا دست محبت به سرم بکش. آقا کشید. دفترم چی کار داری؟ گفت بابا یادت بیاد بین راه خبر مرگ مسلم را دادن با بچه مسلم چطور ابراز محبت میکردی؟ گفت بابا من میدونم این راهی که تو داری میره راه برگشت نیست. میدونم میکنم گرد یتیمی به سرم رو مینشینه، خواستم دست نوازش رو، دست یتیم پرمانی رو خودت به سرم بکشی، زیرا میدانم بعد از تو کسی نیست که ما رو نوازش کنه.